شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوصفه هستیم. جناب آقای دکتر سیروس بینا، سلام عرض می‌کنم و به شما وقت بخیر میگم.
سلام کردم و سلام خدمت آقای عبداللهی.
منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم و بسیار سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میفرمید.
خواهش
مندم. به همچنین بنده آقای دکتر، این روزا مقارن با روز تاریخی 30 تیره، میخواستم خواهش کنم که در این زمینه و به ویژه این که چه درسهایی برای امروز و فردای ما داره برای شنوندگان ما صحبت بفرمید.
خواهش میکنم خدمتون که عرض کنم چارچوب 30 تیر رو شاید جوانان، به حال اونایی که حداقل دانشگاه نرفتند و در این چارچوب تاریخی وارد نیستند، به طرف نگاهی بهش بکنیم که چه بود مسئله آن روز و اون وقت اون مسئله رو که در اون روز مطرح بوده ببینیم آیا ربط به الان داره، آیا در چارچوب ایران فقط بوده، همون روز هم که بوده، آیا در همون زمان روابط بین المللی چگونه بوده. ما صحبت از دشمنان داخلی خارجی میکنیم، معارضین میکنیم، افرادی که چوب و چرخ دولت ملی مصدق گذاشتن میکنیم و بعد در حال افرادی هم هستند که نکته گویی میکنند، صحبت میکنند، شواهدی نشان به اصطلاح میدهند و این حرفها و بعدی هم البته لوس میکنن این مطلب رو. خوب است که در این چارچوب هم صحبت بکنیم، ولی اساس اینه که بگیم چه بود اصلا این 30 تیر. خدمتون که عرض کنم اگه اجازه داشته باشم 30 تیر رو یکمی بشکافم تا اونجایی که میشه، بعد در خدمتون هست.
لوس بفهمیم.
خواهش مندم. خدمتون که عرض بکنم اساس کلی در رابطه با این که اصلا این پدیده بحران یا وضعیتی که در زمان و دوره کوتاه نخست وزیری دکتر مصدق و قبل از اونش هم همینطور اساسا ادامه داشت که به بحران نفت معروف هست و در حقیقت اگر دقیقا ما اون رو بشکافیم، مسئله نفت فقط نیست به عنوان یک کالا، مسئله به اصطلاح حرکت مشخص ادامه جنبش مشروطه هست که از دو عامل پر اهمیت، دو هدف توامان سرچشمه میگیرد. یکی مبارزه با خودکامی پادشاه و سیستم هایی که وجود داشتند و دوم مسئله کلی مبارزه با دخالت بیگانگان در حقیقت. دو تا مطلب هست. این رو در حقیقت در چارچوب نفت مصدق درک داشت، افرادی هم که با او هم زبان و هم صدا بودند درک داشتند و این عنوان یک پدیده، نه عنوان یک شخص مصدق در اون وضعیت، ولی با بسهمیت و با پشتکار مصدق و یاران او لانسه شد، مشخص شد در اون زمان و موقعیت هم پیش آمد که مصدق بتونه در عمل وارد کار بشود.
بله.
حالا در این چارچوب اگر بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، میبینیم که خب یک طرف مسئله، مسئله کلی این بود که دموکراسی به اصطلاح مردم سالاری در ایران چگونه هست و اختیارات پادشاه با در چه رابطه با این مسئله باشه. مصدق مخالفت نداشت که شاه شاه بمونه، همونطور که میدونی
بله.
قرآن مهر کرده بود، امضا کرده بود و فرستاده بود به او که این دنبال این نیست که او رو بیرون بیاندازه. مسئله این بود که شاه شاهی بکنه و بدون مسئولیت، مسئولیت هم نداره، در حقیقت انتخاب شده مردم نیست، بذاره دولت کارش بکنه. و به این ترتیب خب این خیلی اهمیت داشت که شاه که لباس نظامی هم تنش کرده بود، به هر حال داشتگاه افسریشون فارغ التحصیل شده بود در زمان پدریش، پدر محترمشون، و افسر بود در خودش به استاد درجه گرفته بود، این ارباب خودشو نظامی دانست و چون شاه میدونست فکر میکرد که باید فرمانده کل قوا هم باشد. این یکی از تضادها بود که در کابینه مصدق وقتی وزیر به استاد دفاع ملی از جنگ رو زمان میگفتن وجود داشته، این وزیر به نخست وزیر به استاد رپورت میده، گزارش میده. نخست وزیر هست که به عنوان فرمانده کل قوا نماینده انتخابی مردم تصمیم گیری میکنه در مورد مبارزاتی که این دولت میتونه بکنه یا در به اصطلاح حراس به اصطلاح حراسداری مرزهای کشور رو او به عهده میگیره، فرمانده کل قوا او هست و خودش تضاد عجیبی ایجاد کرده بود. دوم که میبینیم خود مسئله نفت رو هم اگر نگاه بهش کنید که عرض کردم این مسئله فقط خود نفت نبود، خب نفت اساس هست در مورد مسئله اقتصاد، یک ثروت ملی است که باید به کار توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی مردم منطقه‌ای که در اونجا نفت وجود داره و این نفت به اونها تعلق داره بسیار انجام بشه. دوم این که در حقیقت خلعیت بود، که خلعیت رو در حقیقت همون تعریفی است که مشخص میشه ازش کرد که خلعیت امپراتوری انگلستان که در تمام چارچوب و سازمان و تأسیسات اجتماعی سیاسی ایران نفوذ داشت به طور کلی، این رو خلعیت به دست رو قطع بکنه اساسا، و این خود خیلی اهمیت داشت. در این چارچوب اگر بهش نگاه بکنیم وقت مسئله سیتیر، قبل از سیتیر حتی مسائل بحران ها و بحث ها و مسائلی که در مجلس 16 پیش آمد و بعد در مجلس 17 به منتهای خودش رسید و این که مصدق اختیاراتی رو طلب میکرد که بتواند با این بحران جوابگویی بکنه به این بحران، در حقیقت بحران نفت، و اساسا این که انگلستان داستان زیاد هست، صحبت هم زیاد کردیم، شما وارد هست این مسائل بودید در جریانات، دیگه نمیخوام واردش بشم، این است که با این بحران برخورد درستی بکند. این است که وقتی میبینیم که صحبت میشه که اختیاراته که تمدیدی که مصدق میخواست حدودا یک سال اضافه بر سازمان اختیارات تام داشته باشه، بتونه حرکت بکنه، بتونه سازماندهی بکنه، بتونه جوابگویی بکنه مسائل اقتصادی اجتماعی و غیر مملکت، این رو میخواست. بحث این است که چرا این مطلب خب تعبیر باید بشه، بدونید این مخالف قانون اساسی بوده، این موافق قانون اساسی است، خیلی بحث شده و افرادی که در حقیقت مخالفت با مصدق دارن به طور کلی تعبیراتشون این هست که مصدق در حقیقت قانون اساسی رو ملغا کرد با این کارش، یعنی همین که بگی که من اختیار تام میخوام مثل قانون اساسی رو انداختی توی معذرت میخوام سطح خاکشوبه.
بله.
بحث اونا این بود. حالا جالب اینجاست که در یک موقعیت بحرانی خب ما باید سیاست های معادل اون رو به کار ببریم. این که مصدق میاد به مجلس میگه من اختیار تام میخوام و اینم وضعیت من هست، معنیش اینه که احترام به قانون اساسی میذاره، یعنی از چارچوب قانون میخواد به مسائل مشخص بحرانزای لحظه‌ای مملکت جوابگویی کنه. این حق یک دولت است، نه تنها این حق یک دولت است، این وظیفه اون دولت است، وظیفه دولت است که دلش برای مردمش میتپه. حالا بعضی ها صحبت میکنه که این نیست، خب این خیلی مهم هست که ما نگاه بکنیم به این مسئله و ببینیم که خود سرانه مصدق نیومده بود گفته بود من اختیارات رو میخوام، میرید یا نمیرید میکنم این کار، رفته بود اختیارات رو طلب میکرد، میگفت این گونه هست، در چارچوب قانون حرکت میکرد. یک. دوم این که در وهله قبلش اکثریت نمایندگان مجلس شورای ملی هم به او رای دادن، به اختیار رای دادن، 6 ماه تمدید کرده بودن و البته نگاه به این مسئله بود، اونا اطلاع داشتن عملا از بحران، همه در جریان بودن و خب اکثریت این رو پذیرفته بودند. این است که وظیفه خود رو زندن نمایندگان مجلس شورای ملی انجام داده بودن، در چارچوب قانون اساسی هم انجام بده بودن، این خودش مسئله قانونی است. سوم این که این نمایندگان مجلس در این مورد خاص به طور کلی خب تشتت عظیمی وجود داشت در خود مجلس، در بیرون از مجلس، در رابطه با دربار، عناصر وابسته به دربار، در مورد سفارت انگلیس عناصر وابسته بود، جایی دیگرهایی که از درس سیاست ایران در این مسئله بازار آشفته بازی می کردن و غیره که بازش نخواهیم شد، نمیخوام بشم، این طولانی خواهد بود. این در این چارچوب هست که ما ببینیم که مشخصا با این مسئله یه حقیقت آشکاری است که این بحران رو همه درک کردند که این نتیجه این رأی‌گیری است، نتیجه این خواستن به اصطلاح اختیار تام هست، اختیار تام برای این نیست که مملکت ایران دعوت بزنن و بفروشن و ببرند، برای کار شخصی نیست، برای جوابگویی به بحران است. چهارم این مطلب این است که به طور کلی اگر نگاه بکنیم به برخورد تضادهای بنیانی در جامعه ایران، می‌بینید که این خود این خواستن این حرکت و اون به اصطلاح مطلبی که نمایندگان مجلس اساساً تعدادشون مخالفت با دولت مصدق داشتن و در بیرون هم پشتیبانی می‌شدن و غیره، یک رویارویه، نبرد رویاروی نیروهای مختلف گوناگون اون زمان مملکت در کیفیت سیاسی هست که شکایت از آن میکند. این خودش حقیقتی است. یعنی قانون رو من در حیرت نمیام به صورت یک فرمول ریاضی در یک اتاق بسته بهش نگاه بکنیم. پس این خودمون در رابطه با این ببینیم که پولاریزاسیون سیاسی جامعه هست که این رو میطلبه و دولت مصدق هم در این مورد وارد میشه. حالا وقتی به این مسئله بخواییم بسیار از نظر پولاریزاسیون جامعه ایران، از نظر قطب‌بندی شدن جامعه نگاه بهش از نظر سیاسی بکنیم، میبینیم که از یک طرف بین نیروهایی که موافق با همین دو تا اصل توامان مشروطه که عرض کرده بودم که تولورش در حقیقت در ملی کردن نفت مجددین و ضمناً تولورش باید ما در مسئله قیام تیر 1331 ببینیم، این تولور همون هست که مردم مجموعاً بیرون آمده اند، این رو باید بهش نگاه بکنیم که دو تا نیرو، نیروهای مختلفی که در یک طرف از دیکتاتوری موافقت با دیکتاتوری نیستند، مخالفت ماش دارند و در حقیقت با دخالت بیگانه هم مخالفن، ما امپراتوری انگلیس و نفوذش و غیره و نفت و این حرفا، و نیروهای دیگری که در حقیقت موافق او هستند، موافق حرکات دربار هستند، موافق نفوذ انگلیس و رهنمود گرفتن بعدن هم از آمریکا البته هستند، میبینیم که یه در حقیقت یک قطبی شدن است، یک رویا در روی ایستادن است در اونجا. سیتی رو به صورت خام اگر بهش نگاه کنیم همینطوری میبینیم یه قیامه، ولی اگر پولاریزه بهش نگاه بکنیم، اگر ببینیم از برای چه یه هر چلکتی میشود، اهمیت خاص داره. و از سوم میبینیم که نیروهای بینابینی هم بین اینها هست، یعنی در لحظه به خاطر اینکه یه وضعیت مشخص روز اتفاق افتاده، یه نیرو میاد میره به این چسبه، یه نیرو میاد به آن یکی خودش میچسبونه، ولی در حقیقت این دو تا قطب‌بندی از این انجام شده است. یعنی این مورد هم باید در نظر گرفت که به طور کلی اگر نگاه بکنیم، حالا نتیجه میگیریم که اگر ما به عنوان اینکه دموکراسی رو بخوام تغییر بدیم و ببینیم چگونه انجام میشه، مردم مجموعاً اونا هستن که تصمیم گیری میکنن در زندگیشون، در سرنوشتشون، در حرکات روزانهشون. به این ترتیب است که در دموکراسی پارلمانی نماینده انتخاب میکنند، وکیل انتخاب میکنند، و احتمالاً اگر این وکیل این مسائل خوب به صاحب جلو ببره، نمایندگی از اینا بکنه، خوب کار بسیار جالب و خوبی است. ولی در نظر بگیرید در این بحران های عظیم گاهی اوقات وقتی به بنبست میرسه، مسئله رفراندوم مطرح میشه که در زمان مصدق هم شد، میبینی اقلیت پیدا میکنه و رفراندوم هست که در حقیقت کارت برنده تری هست از این که فلان نماینده مجلس رای بده یا نده. اینا خود مردم هستند که رای گیری میکنن در مجموعه. هر لحظه نمیتوانند در وضعیت خودشون در هر مسئله کوچک یا بزرگ دیگری رای گیری کنند، در این جمع بشن. خب عملا نمیشه، برای نماینده انتخاب میکنن. ولی وقتی در مسئله این مهمی اتفاق میفته، این رفراندوم هم در حقیقت خیلی قانونی هست
و یک نماد والاتری از دموکراسی و مردم سالاری است دیگه، برای اینکه مردم مستقیما اظهار نظر میکنن در یک مقوله خاصی.
البته به خاطر همون چیزی که این نمایندگان میخوان، در حال انتخاب این نمایندگان به خاطر است که نظر مردم رو رعایت بکنه، این نظر رو مستقیم میدهند. و این خود خیلی مهم هست که ما این رفراندوم هم در چارچوب قانون اساسی ببینیم. یعنی حتی اگه رفراندوم هم پیشبینی نشده باشه در قانون اساسی، عقل سلیم ما میگه چی؟ که این رفراندوم میتواند انجام شده باشد. پس این یک چیز غیرقانونی نیست. پس مصدق به تمام این حرکات آشنا بود، او قانون خونده بود، حقوقدان بود، میفهمید، آدم بیشعوری نبود، آدم نبود که همینطور تصمیم علکی بخواد بگیره، یا آدم فرهیخته ای بود که میدونست از کجا بیاد و میدونست چه چیز رو میبرده حتی، ولی با پرنسیپ جلو رفت. به این ترتیب وقتی نگاه به این مسئله بکنیم، میتوانیم ببینیم که چرا قیام سیتیر پیش بیاد. قیام سیتیر به نتیجه است، یه نتیجه مشخصی هست که در حقیقت از تمام این پروسه ها، از تمام این فرایندهای سیاسی و گوناگون گذشته و به این ترتیب هست که ما میبینیم که انجام می شود. و این قیام هست که در حقیقت ما اگر تجزیه تحلیلش بکنیم، میتونیم هم ارزش به اصطلاح این که نیروهای سیاسی گوناگون کجا واسطه بودن، این که کدام عنصر چه گفت، چه حرکتی کرد و چگونگی این که چه تجزیه‌سازی شد و چه تحلیلی شد و چه نتیجه‌ای داد. و ضمناً ما پیش‌شرطه وضعیت کودتای 28 مرداد رو ضمناً میتونیم بفهمیم و بسنجیم که این چگونه هست. و خب این نتیجه کلی فقط این نیست که در داخل ایران ما بتونیم تصفیه حساب یا حل و فصل مسائل سیاسی رو ببینیم. ما چون که ایران در حیطه منطقه است، ایران تو به اصطلاح یک جایی نیست، اتاق بسته نیست که از جهان جدا باشد، مرزهاش مرز است، ولی به طور کلی در حیطه مجموع جهان به عنوان یک پدیده زندهی حرکت می کند. این است که ببینیم که یک قلیان منطقه خبر می دهند و چون که دست انگلیس و تحولات مشخص زمانی و دورانی تحول استعمار کنند به سا از بین رفتن استعمار کنند کاملا در اون منطقه و اینکه چه نیروی جدیدی قرار است دنیا رو در بر بگیرد، چه سیستم جدیدی قرار است که بالا برود، چه سیستمی قدیمی و گذشته هست که باید فرو بگیرد، این هم تعیین تکلیف میکند. بنابراین قیام سیتیر اساسا فقط در مورد ایران هم نیست، یعنی یک بود عظیم منطقی و جهانی دارد که این رو باید بهش نگاه کرد. و این در این حد که یه چیز خود به خودی همینطور پیش اومده، حرکت ممکنه خود به خودی باشد، ولی این پدیده رو در چارچوب کلی تحولات اون دوران خاص به عنوان یه پدیده همینطور به قول آمریکایی ادهاک یا همینطور خود به خودی یا همینطور به وجود اومده که نمیتونی جوابشو بدی، این گونه نمیتونیم نگاه بهش بکنیم. معنیدار هست و باید معنیش رو بفهمیم. به این دلیل هست که ما نتیجه میگیرم از این مسئله، اجازه بدید که بتونیم به مسئله دیگر بپردازیم، که قیام سیتیر 1301 در حقیقت یک نوع تکامل یافته ای هست از همون مبارزات در دوران مشروطه و مبارزه ایست که از یک طرف دموکراسی خواهی و مردم سالاری طلبی میکنه، از یک طرف هم با نفوذ بیگانه و دخالت بیگانه مبارزه میکنه. دوم این که این قیام نتیجه آشتی ناپذیری این حرکت هست، حرکت سیاسی هست، یعنی به این نیروهای سیاسی که به هر حال نظرات مختلف دارن پر هم نمیتونن بشینند، یعنی نمیتونن آرام با هم صحبت بکنن. یعنی نتیجه این که آرام هم صحبت نمی کنن، نتیجه این که فرض کنید علی قاسم کاشانی دیگه با مصدق دیگه نیست، خب اینا مشخص میشه. نتیجه این که مثلا ابوالحسن حائری‌زاده که بر دست مصدق نشسته تو کمیته کمیسیون ویژه نفت اون زمان قبل از نخست وزیری مصدق، اونجا خیلی آروم رفتار میکنه، گاهی وقت هم البته شرن تخته میندازه در اون زمان. ببخشید به این کلمه صحبت میکنه، ولی این اینا رو دقیقا این نگاه بکنید بعضی رو عصبانی میکنه، نکته هایی رو که در همون کمیسیون گفت آقای
حائری‌زاده.
این ترتیب ما ببینیم که رنگ عوض میکنه کاملا. اینکه کدوم دشمن از کدوم دوست هست به اصطلاح پولاریزه شدن و عضوبندی شدن دوباره میدهد. این خود جالب هست که ببینید این تحولات از نظر کلی از نظر عینی به کجا میرود و این چه نوع تحولی هست. این خود اهمیت خاص داره، مخصوصا برای چپ هم مهم هست. حالا راست ها اینجور دیگه فکر میکنن، چپ هم از این نظر فکر میکنن خب آدم های هستن که تغییر دنبال تغییر هستن، یعنی چپ سنتی همیشه یه خطی به مسئله نگاه کرده مصدق رو. این گوشتریست که حداقل چون من خودم چپ هستم این رو عرض میکنم، یه خالصتکانی عظیمی باید بشود در چپ در این مورد.
آقای دکتر، یعنی حتی نیروهای بینابینی هم چاره ای نداشتن که در چارچوب تضاد بنیادی که همینجوری اشاره فرمودیم بین این دو قطب اجتناب ناپذیر بود جا و موقع پیدا بکنن، درسته؟
کاملا درسته، کاملا درسته. خدمتتون که عرض بکنم معمولا نیروهایی که عقب مونده تر هستن یا منفعل تر هستن یا حداقل در یه چارچوبی که خود این پدیده دیکته نمیکنه، دیکته به معنای اینکه تعیین تکلیف نمیکنه قرار دارن. اینها در حقیقت همون هستن که صبح روز انقلاب یادشون میاد تو خیابون بیان، اونها در اون موقع خب خودشون رو جمع جور کرد.
بله
این دلیل خب ما ببینید که اهمیت خاصی داره در مورد سی تیر. و من فقط برای اهمیت این مسئله که خب شهیدان زیادی داد این مطلب شوخی نیست، و خب اون زمان من مطمئنم همه ما سه نفری که الان با هم صحبت میکنیم بچه کسار کوچکی بودیم، شاید هم بعد یا نبودن نمیدونم، من خیلی کوچکی
بودن. آقا بودن، همه بودن.
این تاریخ وقتی نگاه میکنیم خب ما عکس به چشم میاره و احترام جذب میکنه و میخواد. و من باز این شعر رو خونده بودم همیشه در این مورد، شعر حافظ رو برای این عزیزان که در رابطه با یاد این شهیدان که یادشون گرامی باد، در مورد مقام انسانیشون، در مورد شرافت مبارزاتی مردم اینها این شعر خونده بودم. یک بار بذارید دوباره تکرارش کن. شعر والا واقعا بی نظیر و منحصر به فردی میگه که فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. اینها آدم هستند، اینها انسان ها هستند، اینها هستند که ما افتخار میکنیم به آدمیتمون به خاطر اونها و مبارزه‌شون.
روز شما بخیر.